لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از شد که در ارتباط قضیه امان یستقل ایجاب و یستقل سلب با سایر قضایا پنج نظریه هست. نظریه اول این بود که این قضیه فقط بدیهی است و بقیه قضایا نظریاتی هستند که از این قضیه بدیهی استنتاج می شود. نظریه دوم این بود که این قضیه متمم یقینه در سایر قضایا، یعنی سایر قضایا برای اینکه یقینی بشن دو تا جزم لازم دارن، یه جزم به خودشون و یکم جزم به بطلان نقیض. جزم به خودشون از راه خاص خودش پیدا میشه، اگه اولیست از راه تصور قضیه، اگه وجدانیست از راه شهود واقع قضیه، اگه فطریست از راه قیاس مرتکز، اگه نظریست از راه قیاسی که با کسب حاصل شده. ولی جزم دوم در تمام قضایا به وسیله اینه. جزم دوم یعنی اینکه نقیض درست نیست. نقیض درست نیست با این قضیه امان یستقل ایجاب و یستقل سلب درست میشه. پس بنابراین جزم به سایر قضایا احتیاج به این نداره، ولی یقین به همه قضایا احتیاج به این داره. برای اینکه یقین یه جزم نیست، یقین مجموعه دو تا جزم. نظر سوم که نظر مرحوم آخون بود این بود که همه قضایای دیگه در حقیقت همین قضیه هست، منتها این قضیه کلیه و اونا افرادشن. این قضیه مطلقه و اونها مقید به قیدی هستن. خوب بود اون وقت این مثال رو میزدیم. مثلا شما وقتی دارید اما یستقل ایجاب او یستقل سلب، این در قضیه الموجودو اما واجبون او ممکن به این صورت در میاد که اما ان یصدق ایجاب و ضروره او یصدق سلب و ضروره. اون همون ایجاب و سلبه، منتها یه قید داره. وقتی شما میگید مثلا الموجود اما خارجیون او ذهنی، این معناش اینه که اما یصدق ایجاب و ترتب الاثار، یعنی یترتب علیه الاثار، او یصدق سلب و ترتب الاثار. پس فرق اینا با اون اینه که اون مطلق ایجاب و سلبش، و چون مطلق و لا به شرطه با هر ایجاب و سلبی سازگاره، اینا مقیدن. ایجاب و ضروره، ایجاب و ترتب الاثار، یعنی راجبش یا قضیه موجبه یا ترتب علیه الاثار صادقه، یا قضیه سالبه که لا یترتب علیه الاثار، و همینطور بقیه. آخوند فرمان که تمام قضایای دیگه در حقیقت همین قضیه‌ان با یه قید مخصوصی. ما عرض کردیم که تمام قضایای دیگه رو باید اول دسته‌بندی کرد ببینیم چقدرن. یک نوع قضیه در یک تقسیم معروف قضیه تقسیم میشه به فرمایش استاد شهید مطهری بر اساس نسبت، بر اساس نوع نسبت تقسیم میشه به حملیه که نسبت در آن هویت است، بله، متصله که نسبت در آن استلزام است. استلزام یعنی لازم داره مقدم تالی را، یعنی تالی از مقدم منفک نمیشه.
اگه مقدم بود حتما تالی هم هست و نه تلازم. منفصله که رابط نسبت در آن اناد است. خب این اناد هم در وضع و رفع هر دو که میشه حقیقیه، یه وقت در وضع فقط میشه مانعت الجمع، یعنی فقط در بودن با هم اناد دارن، با هم نمیشه یه جا باشن ولی میشه هر دوشون رفع بشن. یه وقت هم در رفع اناد دارن، در رفع فقط میشه مانعت القلوب.
خب عرض کردیم که شما که میفرمایید همه قضایا در حقیقت همین قضیه‌اند ولیکن مع قید مخصوص، این فقط در این یکی درست، در اینجا حرف آخوند درست. یعنی در قضیه حقیقیه، قضیه منفصله حقیقیه، برای اینکه همونطوری که مرحوم حاجه در شرع اشارات فرموده، همیشه قضیه حقیقیه تشکیل میشه از شی با نقیزش یا شی با ما یساوی نقیزه. اونجایی که شی و نقیز باشه که خیلی خودش روشنه که از مصادیق اینه، اون شی و ما یساوی نقیزم بالقوه در از مصادیق اینه، یعنی در حقیقت بقیه موارد یا بالفعل یا بالقوه از مصادیق اینه، اما فقط همینجا درست. بقیه قضایا قضیه حملیه که شما میگید مثلا زیدون عالمون یا لیسه به عالم، یعنی این هویت رو یا سلب میکنید یا ایجاب، فرق نمیکنه. وقتی میگید زیدون عالمون، یه چطور میشه گفت مصداقه؟ یه فردیست از امانیت بقل ایجاب. قضیه متصله چجور برمیگرده به اون؟ حضرت استاد به شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم ایشون هم اشکال کردن به این حرف در صفحه 349، فرمودن نظر دوم این است که سایر اصلهای بدیهی اساساً اصلها بلکه حکمهای جداگانه‌ای نیستند، بلکه عین اصل امتناع تناقض هستند که در موارد مختلف به کار گرفته می شود. مثلا اصل امتناع تناقض در مورد مقادیر به صورت قانون مساوات، قانون مساوات همون مثالیه که آخوند زده در اونجا که مساوی مساوی مساوی، و در مورد علیت به صورت اصل امتناع صدفه و در موارد دیگر به صورتهای دیگر تعبیر می شود. بعد فرمودن این نظریه نیز قابل قبول نیست، زیرا اختلاف قضایا تابع اختلاف اجزاء تشکیل دهنده یعنی موضوع محمول یا مقدم و تالی است. موضوع محمول و مقدم و تالی در سایر اصول با موضوع محمول در این قضیه مختلف است. بالاخره اینم یک نظر. حالا میام سراغ نظریه چهارم. نظریه چهارم چیزیست که بعضی از اساتید ما به این نظریه تمایل داشتن. نظریه چهارم این است که سایر قضایا گرچه همه برای یقین به این قضیه نیاز ندارند، چون بحث همه بودا، اینکه بعضی قضایا به این قضیه نیاز دارن، گفتیم این مورد اتفاق همه است، چون میشه این قضیه امانیست و غلیجا و یست و غسل در همه قیاسهای خلف ازش استفاده میشه. مقدمه اول قیاس خلف اینه که اگه این صحیح نباشه باید نقیزش صحیح باشه، این همین قضیه است. در همه قیاسهای خلف ازش استفاده میکنیم، در خیلی جاهایی دیگه هم که قیاس خلف نیست و مستقیمه استفاده میشه. بحث در این بود که آیا برای همه قضایا به این نیاز داریم یا نه، که بشه عم. بحث در این بود که عم القضایا هست یا نیست. تا حالا سه نظر بود که میگفتن عم القضایا است، منتها هر کدوم با یه بیانی. این نظر هم میگه عم القضایا است،
منتها میگه امه نه به این معنا که برای پیدایش یقین به اون قضا یا به این نیاز داریم، اونطوری که در سه نظریه قبلی گفته میشد. بالاخره سه نظریه قبلی همشون در این اتفاق داشتن که خود قضیه نیاز داره به اون. این میگه نه، سایر قضایا گرچه همه برای یقین به این قضا، برای یقین
دیگه بیرگوله خودمان دارد،
به این قضیه نیاز ندارن، ولی شک در این قضیه موجب شک در همه می شود. از این طرف یعنی شک در این قضیه مانع یقینه. فرق این نظر با اون نظرهای دیگه اینه که اونا می گفتن این قضیه یا خود اونه بقیه قضایات، یا شرط اونهاست، معد اونهاست. بالاخره تأثیرش تأثیر ایجابی بود، در هر سه نظر تأثیر ایجابی بود، اما این تأثیر سلبی رو میگه. میگه اگه این قضیه رو بخوای شک بکنی توش، دیگه برات هیچ علمی نمیمونه. شک که در این قضیه مستلزم شک در همه چیز است. این چرا؟ خب خیلی روشنه، زیرا اگه شما شک کردی در این قضیه، یعنی شک میکنی در این که با صدق قضیه آیا نقیزش هم میشه باشه یا نباشه، شک داری. وقتی شک داری، پس وقتی زیدون عالمون رو مثلا بهش دو تا چهار تا رو بهش میرسی، زیرا با شک در این قضیه احتمال خلاف در هر قضیه‌ای چیه؟ راه پیدا میکنه. هر قضیه شما میخوای بگو، شما میگی الف الف هست، یه از این بدیهی تر داری؟ من میگم که آیا اجتماع نقیزه محاله یا نیست؟ اگه گفتی من شک دارم، میگم خب اگه شک داری پس احتمال میدی که الف الف نیست چی باشه؟ درست باشه. خب اگه این احتمال رو دادی، پس دیگه الف الف هست دارد یقینی؟ چون یقین اینه که احتمال خلاف نباشه. شما به مجرد این که اجتماع نقیزه این رو گفتی من در شک دارم، در استحالش شک دارم، در امایست اقل ایجاب و یست اقل سلب گفتی شک دارم، خب من میگم پس احتمال میدی که الف الف نباشه، چون نقیز رو احتمال میده دیگه. معنای شک اینه، شک اینه که همینه، احتمال میده همونه. تا احتمال دادی دیگه یقین نمیمونه، زیرا با شک در این قضیه احتمال خلاف در هر قضیه ای راه پیدا میکنه. این نظر جواب میخواید بدید؟ جواب که ما میدیم، شما فعلا اگه فرمایش دارید بفرمایید. حالا این حرفیه که آقای محسنی دلش میخواست بزنه، خواست بگه اگه شک داشته باشی در این قضیه، اون وقت دیگه نمیتونی به هیچی یقین داشته باشی. حالا جواب داری؟ جوابش اینه و فیه انه لما کانت هذه القضیه کلیتا، اما یستقل ایجاب و یستقل سلب که نمیخواد بگه یه مورد یا ایجاب صادقه یا سلب در یه قضیه، اینو میخواد بگه. در بعضی قضایا به صورت مهمله میخواد بگه، یا همه حرف در اینه که این یه قانون کلیه. خب اگر یک قانون کلیه، جاز شک و فیها مع الیقین به بعض مصادیق. نمیشه؟ یک کسی میگه آقا کل انسان عادلون، میگه آقا من در این کل انسان ولو خیلی خوشبینم، ولی در کل انسان عادلان شک دارم. اما بالاخره این که امام معصوم عادله که شک نمی، در این قضیه شک دارم، ولی این معناش نیست که دیگه حالا در تمام افرادش هم چیه؟ اصلا این معناش اینه؟ بله؟ اگه شما در یک قانون شک داشتید، این معناش اینه که پس بعد تو همه افراد شک داشته باشید؟ عکسش اینطور هست. اگه شما به یه چیزی یقین داری، باید به همه افرادش یقین داشته باشید. این مثل همونه که میگن اگه میخوای ترک نهی و امتثال کنی، باید یه مورد هم انجام ندی، ولی اگه برای امر رو میخوای امتثال کنی، یه بار کافیه، یه مورد انجام بدی کافیه. شما میگی من آقا در این قضیه شک دارم، اما یاست و قلیجا و یاست و قلیجا، میگیم باش شک در این قضیه اما یست و قلی ایجاب او یست و قلی سلب شک داشته باش، اما میشه با شک که در این یقین داشته باشی. در چی؟ در این که الف الف هست، در این که شک شک کرد، کاری که دکارت داشت. خب من آقا در همه قضایا شک دارم، ولی در این که شک دارم دیگه شکی نه. نمیشه؟ نمیشه؟ حالا میگم که میشه. چرا میشه؟ زیرا از الیقین و بالمصادیقه قد یکون من طریق قاعده. شما یه وقت چون قاعده رو پیاده میکنی، میگه آقا اما یست و قل ایجاب و یست و قل سلب، پس این قضیه که ایجابش صادقه دیگه سلبش صادق نیست. خب اگه قاعده مشکوک شد، یقینه به مصداق که از طریق قاعده به دست اومده چی میشه؟ خیلی روشنه که از بین میره، چون این یقین بر اون متوقفه. چون یقینش متوقفه یعنی چه؟ یعنی چون یقین شما گفتید یقینش متوقف نیست، ولی شکش چه کار میکنه؟ خراب میکنه. یعنی شما در مقابل اون قولای قبلی که میگفتن یقین به همه قضایا متوقفه، شما میگی نه، همه یقین ها متوقف نیست. خب پس بنابراین ما میگیم یقین به مصادیق گاهی از طریق یک قاعده است. همون قاعده، مصادیق یک قاعده از طریق قاعده یکش یقین پیدا میشه. خب و عند ذلک یکون شک و فی القاعده لشک خب مصادیق هم میشه مشکوک، چون مصادیق از راه این به دست آورده بودی. وقد یکونو من طریق آخر. یا من یقین دارم به این که هستم، نه به خاطر این که اجتماع نقیزن اما یست و غلیجا و یست و غصر. به خاطر چی یقین دارم به این که هستم؟ به خاطر این که علم حضوری دارم به خودم. که قولنا انا موجودم، من هستم. فإن الیقین به حاصل من العلم الحضوری به نفسی. بله؟ بله بله. اصلا ما اصلا تصور سلب و ایجاب رو نکردم. من مفهوم نیست، حالا کم کم مفهوم میشه. صحب کنه اصلا. بله؟ و ما هم دارم علم حصولی رو میگم. انا موجودون، انا موضوعه و موجودون محموله و علم چیه؟ حصولیه. همه قضایای وجدانی علم حصولی هست، منتها علم حصولی هست که سبب یقینشون علم چیه؟ حضوریه. حالا اینو ما میگیم انا، که قولنا انا موجودون. این انا موجودون رو شخص بهش یقین داره. شکی موجودون، همون که دکارت میگفت شک من موجوده. درسته استدلال دکارت از این به بعدش درست نیست، همونطوری که ابن سینا 600 سال پیش از دکارت جواب حرف دکارت رو داده، گفته تو که میخوایی از شک پی ببری به این که خودت هستی، از شک خودت میخوایی پی ببری یا از شک؟ اگه از شک مطلق میخوایی، خب شک مطلق فقط اثبات میکنه یه شکی هست نه تو. اگه از شک خودت میخوایی پی ببری، پس خودت اول مفروضی. خودتو بخوایی با شک خودت اثبات کنی میشه مصادره. اون حرفای بعدی دکارت درست نیست، ولی این که میگه آقا من در شکم یقین، شکم یقین دارم، چون شک یه امر حضوریه، یه چیز وجدانیه، مثل خودم میمونه. من به این یقین دارم در حالی که در همه چی شک میشه. حالی که نیست، همین که نیست. من علم حضور، اصلا علم حضوری به عدم هم میسر نیست. اصلا علم حضوری فقط به چی تعلق میگیره؟ به چی؟ چرا شک را میاد؟ یا آقا اصلا من در اون قانون کلی ها شما دارید یه چیز رو خلط میکنید. سلب کلی نیست سلب کلی نیست. بله اگه سلب کلی باشه یعنی بگه آقا من در هیچ موردی اما یستقل ایجاب او یستقل سلب برام یقینی نیست، یعنی در تمام موارد شک دارم. این حرف شما درسته، ولی ما این مقدمه رو چیدیم برای همین. وقتی میخوان بگن یک قانون کلی صحیح نیست، معناش این نیست که در تمام مواردش این حرف باطله. یه مورد باطل باشه چیه؟ کافی. میگه آقا اما یستقل ایجاب او یستقل سلب برای من مشکوکه، برای اینکه از بی نهایت مورد یه موردشو احتمال میدم این حرف چه درست نباشه. اینه بله موضع سلبی گرفته نسبت به چی؟ به یک قانون موجبه کلی. نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئیه. به این قانون شک کرده، به طبیعت قانون. این حرف اگه اون قانون کلیه، میگه آقا من شک دارم، میگم اگه شک داری با اینم سازگاره. شما میگی من اینو اما یستقل ایجاب او یستقل سلب رو در شک دارم، اون شک داشته باش. این که منافات نداره که شما در این قانون شک داشته باشی، ولی در یه مصادیقی از این که اون مصادیق حاصل این قانون نیستن، ولی اون مصداق این قانونن، ولی یقین به اونها نه از راه اینه که این کبرای کلی بر اونها تطبیق شده، بلکه از راه دیگریه. اون راه دیگه چیه؟ اون علم حضوری. نه تنها اونجا فقط حاصله بره. و که قولنا الالفو الفون، بابا اصلا ایجاب و سلب رو کسی تصور نکرده باشه، نقیزه اینو تصور نکرده باشه، گفتیم حتی خود الف را تصور نکرده باشه که چیه، ولی تصدیق میکنه به صورت یقینی به این که الف. پس بنابراین حرف ما اینه که اصلا این صدر و ذیل این نظریه با هم سازگار نیست. شما میگید برای یقینش نیاز نداریم، ولی اگه شک بکنیم در این به همه سرایت میکنه. ما میگیم اگر در یقین به اون نیاز نداری، طبیعیه که وقتی در اونها شک بکنی، در اون قضیه شک بکنی، در قضایای دیگه شک پیدا نمیشه. چرا؟ چون خودش هم یه یقینه به اینها به اون نیاز نداره. پس مدعای شما، پس اینو بگیم، همین از اول میخواستیم پایه همین حرفو بچینیم، منتها تبیین مبنای حرف چیه؟ بر چه مبنایی ما میگیم که اگر یک قضیهی در یقینش به قضیه دیگه نیاز نداره، پس شک که در اون قضیه چی؟ این همه حرف آقای محسنی بود. آقای محسنی روز اول میگه آقا یقین به این قضیه موجب یقین به بقیه قضایا نیست، ولی تو فرض شک بکن وقت ببین وضع چی میشه. میگیم حالا ببین اگه یقین به بقیه قضایا نیاز نداره به این قضیه، خب یعنی چه؟ اصلا خود این یعنی این که میشه به بقیه قضایا یقین داشت و به این قضیه یقین نداشت، یعنی شک داشت. یقین نداشت یعنی شک داشت. شک به معنایی که شما میگی، یعنی در تمام مواردش بخوایم شک داشته باشیم، اون وقت دیگه نمیتونیم یقین داشته باشیم به الف الف الف. ولی شک که در قانون کلی به معنای شک در تمام موارد نیست. این که اول گفت. بله؟ یعنی شما میخواید بفرمایید که هر جا شما یقین داری به الف الف هست، یقین به اونم داری. ما که اینو نمیگیم نه نباشه، ما میگیم هست، اما مهم اینه که این به او وابسته است یا نه. اینا معانن. اونی که این چهار نظریه میخواد بگه اینه که میخواد بگه هر علمی که شما دارید به نحوی چیه؟ مترتب ببر اینه. یعنی این اول باید باشه، این پایه است، به طوری که یه سنگی است در ساختمان، در ساختمان معرفت شما، که اگه این سنگو بردارن هیچ معرفتی باقی نمیمونه. اینو این آقا میخوان بگن. نمیخوان بگن که آقا ما همون وقت که معرفت داریم به الف الف است، معرفت هم داریم به چی؟ به اینکه اجتماع نقضی محالات خب داشته باشه. خب بفرمایید چه کجاشه که وارد نیست؟ این چه ادعاست؟ به چه دلیل وارد نیست؟ ما باید تا هفته دیگه خوب فکر بکنید، یه اشکال اساسی بکنید به این اشکالی که من کردم، ببینیم کجاشه. ما که میگیم آقا اگر شما یه قانون کلی دارید، قانون کلی شک درش به معنای نیست که تمام مصادیقش مشکوکه. به معنای چیه؟ معنی که کلیت مشکوک. ما میگیم اصلا به دست نیومده. ای بابا شما الان، ما فرضمون بر اینه که ما میگیم اصلا شک داریم در امانیست و غلیجاب، یعنی چه؟ یعنی اصلا به دست نیومده. حالا شما میگیم به دست از کجا آوردیم؟ من میگم به دست نیومدهش، مشکوکه، ولی یه چیزایی دیگه به دست آمده و اون چیه؟ من هستم، شکم هم هست، شکم شک هست، منم منم، اینا قضایایی یقینیه، در حالی که هنوز اون قضیه به دست نیومده. چرا؟ چون مشکوکه دیگه. مشکوک یعنی چه؟ یعنی هم نمیدونیم. ندونیم. نه خیر که نیاز نداره، برای اینکه اون علم حضوریه فقط کافیه براش، علت یقینش هم علم حضوریه، چیز دیگه نمیخواد. خب اینم پس یک نظر. در این مورد بله، در این مورد، یعنی اگر آمد و حتی در این مورد هم دچار شک شد، این البته نمیشه، گفت هر چی شما بخوای منو به شک بندازی در مورد اینکه شک کم هست، شک چی میشه؟ تقویت میشه، همون حرف دکارت. در مورد اینکه خودم هستم و شک میکنم، شک و وجود خودم تقویت میشه. این مثل یک کسی داد بزنه وسط این فضا که من نیستم، خود داد زدنش علامت این است که ولی یه فرضی شما میکنید که نمیشه، ولی اگه اون فرضه بشه از شما داره نه خیلی. علم حضوری به عدم میسر نیست. نه خیلی، یکی از فرقهای به چی؟ اینا یه علم حضوری هست، علم به عدم نبودن خودم، به نبود نبود خودم. نه خیلی، اونها علم های حصولیه. شما علم دارید به این که من انسانم، وقت بعد از این استنتاج میکنید ارتکازن، استنتاج ارتکازی، نه اینکه با فکر باشه، یعنی قضیه فطریه. یکی از فرقهای علم حضوری و حصولی همینه که علم حضوری عبارت است از احاطه عالم به حقیقت معلوم، به واقعیت معلوم، به فرمایش حضرت علامه در اول بحث مرحله عقل و عاقل و معقول نهایه فرموده علم حضوری به وجود تعلق میگیره و علم حصولی به ماهیت. علم به ماهیت رو بهش میگن علم حصولی. ما در این که علم به ماهیت علم حصولی حرف داریم، ولی در این که علم به وجود علم حضوریه هیچ حرفی نیست. ما میگیم علم به عدم هم علم حصولیه، با این که ماهیت نیست، چون میگه وجود و عدم با هم جمع. علم به خود وجود علم حصولیه، بعد از این که مفهوم وجود تو ذهن شما چی کرد؟ شکل گرفت. بعد می‌فرمودن علم حضوری همه جا به وجود تعلق می‌گیره، ولی علم حصولی می‌تونه به وجود تعلق بگیره، می‌تونه به عدم تعلق بگیره، می‌تونه به ماهیت تعلق بگیره. پنجم، حالا پس چهار نظری که نشد، نظر پنجم چیه؟ نظر پنجم این است که سایر غذایا اگر بدیهی اند، در رتبه این قضیه اند. بقیه غذایا با این قضیه در یه رتبه. چه الف الف است که من هستم، و چه این که یکی نصف دوتاست، و چه این که اجتماع نقیزه محال است. در یه رتبن، نه در روشنی در یه رتبن ها، یعنی بعضیشون بر بعضی دیگه متوقف نیست، ولی تو بدیهیات ما قبول داریم. حالا پس می نیستیم در رتبه این قضیه به این معنا که یقین به آنها متوقف بر این قضیه نیست. آقا ما این حرف رو تموم نکردیم، اینو کاش که بقیهش رو نوشته بودیم. در اون وفیه بعد این جمله رو اضافه میکردیم، فالحق ان قضایا التي یکون الیقین بها متوقفا على هذه القضيه يزول
یقین انه فل غذای یزول الیقین به شک فی ها زهره به یزول الیقین و به ها به شک فی ها زهره و عمل غذای التی لا یکون الیقین و به ها مسبباً ان هذه القضیه فلا یتطرق شک فی هذه القضیه الى تلک القضایه.
اونی که آخر عرض کردیم که این صدر و ذیل مدعا با هم سازگار نیست، از یه طرف میگید یقین میشه پیدا کرد به بقیه قضایا بدون این قضیه، از یه طرف میفرمایید که اگه شک کردیم در این قضیه اون قضایا همه در هم میریزه، یقینش از بین میره. خب قائلش کار نداره، قائل داره. پنجم، من آقا محسنی که اینجا بوده، پنجم سایر قضایا اگر بدیهی هستند در رتبه این قضیه هستند، به این معنا که یقین به آنها متوقف بر این قضیه نیست،
و اگر نظری هستند یا متوقف هستند یا بر این قضیه متوقفم یا نیستم، یا بر این قضیه متوقفم و یا نیستم. این
نظری که شو ممکنه مقدماتش این نباشه، از یه راه دیگه مقدماتش چیز دیگه باشه.
بنابراین این قضیه با سایر بدیهیات در این جهت هیچ فرقی ندارد که تنها علت یقین به قضایای مستنتج از خود است.
فقط قضایه که از این استنتاج میشه این علت یقینشونه،
و به عبارت دقیق تر، این دقیق تر برای اینه که فطریات نظری نیستن، ولی ممکنه یک فطری قیاسش چی باشه؟ همین قضیه باشه. به عبارت دقیق تر، هر نتیجه‌ای که از قیاسی گرفته شود که این قضیه از مقدمات آن قیاس است، آن نتیجه متوقف بر این قضیه است. همین،
فقط در اینجا توقف. اگه شما با یه قیاسی، حالا این قیاس میتونه کسبی باشه که اون مسئله بشه نظری، میشه قیاس مرتکز باشه که اون مسئله بشه فطری، وجدان، مثلا تجربی، نمیدونم متواتر و امثال اینها، از چیزایی که حدسی، یعنی چیزایی که قضا یا قیاساتها به نحوی مرتکز در ذهنه، اگر این به نحوی به کار رفته برای نتیجه، خب این روشن، این که آنچه در جوی می رود آب، شما میگی این مقدمه قیاسه. خب اگه مقدمه قیاسه، پس نمیشه اون نتیجه ای که از این قیاس گرفته میشه متوقف بر این نباشه. هست، اما هر جا که این مقدمه قیاس نبود، این هرگز نقش نداره در اون یقین. به تعبیر دیگه، همون بیانی که قبلا عرض کردیم که منطقیین میگن یقین
به قضیه یا در بدیهیات یا در نظریات. در بدیهیات یا در اولیات، در اولیات مسبب از تصور صحیح قضیه. الف الف هست، اگه شما درست تصور کنی یقین پیدا میکنی، ولو تو مخیلتون خطور نکرده باشه، اما یست و قل ایجاب و یست و قل. در وجدانیات مسبب از علم حضوری به محتوای قضیه، چون که انا موجودم. خب انا موجودم محتواش چیه؟ خود منم. اگه به اون محتوا علم داری، به مفاد قضیه علم حضوری داری، یقین داری به این قضیه، ولی اون قضیه امانیست و غلیجا و یست و غسل نیمده باشه. و در فطریات مسبب از قیاس مرتکز است، مرتکز در ذهن است. و در بقیه در حدسیات مسبب از، به نظر ما حدسی و فطری یکسانن، افرادش فرق میکنه. حدسیات همون فطریاتن، منتها برای افراد خاصی، برای نوابق. فطریات قضایایی است که قیاسش همراهشه، یعنی علم به نتیجه با علم به حد وسط مترتب بر هم نیست، توأمان حاصل میشه. بله، برای دیگران. تو حدسی وقتی میگن بدیهیه، میگن برای ابن سینا بدیهیه، چون بدیهیات دو قسمن، یه بدیهیات مطلقن که یا آدم باید اصلا شعور نداشته باشه، یا اگه شعور داشت اونو بی استدلال میفهمه. الف الف هست، من منم، عدم عدمم. ولی یه بدیهیاتیه که فقط ابن سینا میفهمه. حدسیات، حدس میگن مال کس، یعنی عبارت است از قوت عقل نظری، به صورتی که یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نا. بدون اینکه کبریت حد وسط کشیده بشه، اون روشنی نتیجه چیه؟ حاصله. خب این مال همه نیست، یعنی حد وسط. لذا میگن در حدسیات حد وسط با نتیجه توأمانند، نه یکی مقدم و دیگری مؤخر. نظیر فطریات که نتیجه با اون قیاس توأمانند، لازم نیست شما بری هی تلاش بکنی کسبش بکنی. تصور قضیه قیاسش هم تا قضیه تصور کردی، قیاسش هم همونجا در خدمت شما حاضر. و در نظریات برهان است. بله، نظریات، بله، یقین به قضیه در نظریات مسبب از برهان است. خب اگه اینه، پس هر جا یقین داری سبب خودش رو داره. کجا اینجا ها آوردیم که یه جاش مسبب از اما یست و غلیجا و یست و غسلیه؟ بله، در فطریات میگید قیاس مرتکز. ممکنه اون قیاس مرتکز یکی از مقدماتش امایست و غلیجاب باشه، چون که ممکنه یه بدیهی دیگه باشه. در حدسیات ممکنه یکی از اون مقدمات این قضیه باشه، در نظریات هم همینطور. پس بنابراین این قضیه با بقیه بدیهیات فرقی نداره. و السلام علیکم و رحمت.